سوال ده از قدم اول سری دوم. آیا احساس میکردید خلایی در وجود شماست که باید آن را به کمک کسی، چیزی، عادت یا رابطه‌ای برطرف کنید؟
من همیشه خلای عاطفی داشتم، به خاطر اینکه پدر مادرم اگه مثلا یه عاطفه‌ای به من نشون میدادن یا یه دست نوازشی به سرم میکشیدن، در قبالش یه چیزی ازم میخواستن. من یادم مثلا پدرم اگه یه کاری ازم میخواست، یه مثلا نازم میکرد، پشمندش میگو برو نون بگی یا برو تو صف وایس. اون موقع هم همیشه کوپنی بود، یا مادرم هم این کار رو با اون میکرد. مرسی.
با نام یاد خدا، دوست داشتم و دارم محبت ببینم، همدرد میخواستم، دوست داشتم به پدر و مادرم احساس محبت کنم، ولی متاسفانه هیچ وقت نتوانستم. داشتن خلأ، پشتوانه عاطفی، احساسی، امنیتی، اقتصادی و معنوی از همان دوران کودکی در ما انتقال داده شده. این احساس خلأ به صورت نهادینه در ما به صورت بیماری مرموز به دنبال سوء استفاده است. زیاده خواه از چیزی راضی نیست برای بیماری ما، یا همه چیز یا هیچی. بیماری همه چیز را برای خودش میخواست. تمام توجه ها، مهرها، محبت های دنیا. انتظار داشتم تمام احساس، عشق، فداکاری، علاقه و محبت فقط به من برسد. همیشه این احساس بود که کسی را پیدا کنم و مرا نجات دهد، یا ناجی. چون کسی پیدا نمی‌شد، دنبال دوستانم می‌رفتم تا خلأ من پر شود. خلأ من خلأ ترس بود. افراد عادتی و وابسته کسانی هستند که به جای اینکه به کل وصل بشوند، به جزء وصل می‌شوند. به دلیل عادت‌ها و عادت‌های وابستگی ناسالم نمی توانند خدا را پیدا کنند، به سمت غیر خدا می روند، سراغ بستگان، ولی غافل از این که آن عده هم خودشان هیچ تکیگاهی درست و حسابی نداشتند. یک منبع لایزال انرژی و معنویت در آنان نیز نبود. به سراغ انواع گوناگون ماده های مخدر، نیکوتین و و و خیلی چیزهای دیگه. این تغییر دهنده های مصنوعی به من یک احساس توانایی و قدرت می داد. بیماری عادت‌های ناسالم همیشه به دنبال خودکفایی و استقلال است. خودکفایی و استقلال یعنی از کل دور شدن.
هویت و شخصیت هر انسانی در دوران کودکی شکل می‌گیرد، اما متأسفانه من هویت و شخصیت خود را پیدا نکردم و این بزرگترین خلأ در زندگی من است و این موضوع باعث شد که من احساسات و شخصیت خود را نشناسم و دچار سردرگمی بشوم. این گمگشتگی باعث شد که دنبال رابطه‌ای باشم برای پیدا کردن خودم.
بله، من این خلأ رو احساس می‌کردم و به خاطر همین سعی می‌کردم همیشه به کسی و یا چیزی اتکا کنم. در دوران کودکی سعی می‌کردم هر کاری رو انجام دهم در حضور مادر و پدرم باشد، چون با وجود آنها احساس اعتماد به نفس می‌کردم و اگر آنها نبودن از خواهر و برادرم کمک می‌گرفتم و در صورت نبودن دنبال پا می‌گشتم و برای کارهایم از دوستان خود کمک می‌گرفتم، حتی در کوچکترین کارها مثل نان خریدن. و در سن جوانی هم که از سیگار و الکل و مواد مخدر برای پر کردن این خلأ استفاده می‌کردم تا بتوانم از عهده کارهایم برایم و در نهایت به همه آنها وابستگی پیدا کردم.
بله، احساس دوست داشتنی بودن خلأ هویت و شخصیت. من با این حال که شنیده بودم پسرها خیلی نقطه امتیاز خوبی دارن، ولی آرزو داشتم واقعا دختر باشم، چون اینها توی جمع خیلی آروم بودن، جنگ و دعوا نمی کردن، ولی تو جمع پسرها همیشه جنگ و بگیر و ببند و کتک. منم هر روز سر کلم له بود، هر روز خون می اومد، هر روز کتک با چوب و دیگه آجر و لرم که زیاد داشتیم، تا میتونستن با آجر می زدن. اینا اصلا متخصص در پرتاب آجر بودن، بعد دیگه شب و روز دیگه زخم زیلی بودم دیگه. یه جورایی میخواستم اعتراض بکنم، اعتراض به تولدم، اعتراض به این که شرایط درست نیست، اعتراض به این که چرا باید به دنیا بیام، دنیایی که به من بگی بی‌ارزشی، دنیایی که به من میگه دوست داشتنی نیستی. من مردم، هیچ وقت این جمله را دهن هیچ کسی نشنیدم تا اون سنی که شاید نمیدونم چند، 27 28 سالم بود، نمیدونم کی به من یه همچین حرفی رو زد. اونم گذاشتم جزو دروغ آوریل. معمولا یه دروغایی میگن به نام دروغ آوریل، همیشه هم میخندیدم، میگفتم این دروغه که من دوست داشتنیم. یه احساس خیلی بدی داشتم، فکر میکردم که یه موجود مازادم، یه موجود به درد نخورم. هیچ چیز جنبه معنوی پشت اون خلقت من نیست، بعد هیچ عشقی نیست، هیچ پشوانه نیست، هیچ ارزشی نیست، هیچ داستانی نباید باشه. یه داستانی بود توی پوچگرایی که من بعضی موقع میشدن، حتی رسیدم وقتی توی سن 3-4 سال چیز کلاس سوم چهارم یه معلمی داشتیم به من میگفت که تو انشاد خوبه، بردار خاطره بنویس، خاطراتو بنویس. بعد من جرئت نمیکردم خاطره بنویسم، گفتم خدایا از چی بنویسم، چه چیزی باید بنویسم، یعنی این همه درد و نفرین، حالا شکل ظاهر منو همه دارن میبینن، من همش میخندیدم. چون نمیدونم یکم معلم ها، شاید همون معلمه بود، میگو خب بارکالله بخند، بخند بذار دنیا بهت بخنده. و این یاد این چیزا میافتادم، این دلقک ها میافتادم که صورتشون خندان بود. اما یه فیلمی هم دیدم از دلقک، مثل که راج کپور بازی کرده، یه فیلم هندی بود که این صورتش میخندید اما دلش آکنده درد بود و گریه میکرد. چقدر این فیلمو من دیدم، شاید بهت بگم که بیشتر از 20 بار من این فیلمو دیدم، 20 بار، بیشتر از 20 بار گریه کردم تو این فیلم. وقتی نشون یه فیلمی بود که حزن انگیز بود، همه گریه میکردن، جالب بود، منم تو اون سینما قشنگ میشستم گریه میکردم با خیال راحت، کسی نبود میگه که واسه چی گریه میکنی، چون همه داشتن گریه میکردن، مثلا که همه مثل من احساس میکردن که به پوچی و پوچگرایی رسیدن. میخندن اما از زندگی اظهار رضایت نمیکنن. یه بار سنگینی بود روی احساسات عواطف من که هنوز میخواست شکل بگیره، من میخواستم اعتماد به نفسم رو به دست بیارم. اما کی بود که مثلا تعریف کنه؟ من توی سن 7 سالگی اولین رادیو گوشی به اصطلاح بلندگودار رو من درست کردم تو سن 7 سالگی، که وقتی خوب یادم میاد وقتی صدای الله اکبر اومد انقدر خوشحال شدم، ولی پدرم ورداش با بیرحمی کامل تمام این همه چیزشو پاره پوره کرد، گفت تو کافر شدی، تو مسلمون نیستی، جهنمی هستی، کسی که صدای رادیو دراره، کسی که صدای چیز بکنه جز دار دسته شیطانه فلان. از اون لحظه بیشتر از خودم بدم اومد. من گفتم من اومده بودم دل پدرم رو به دست بیارم، اورده بودم یه جوری به من بگن که تو میفهمی حالیت، اون کسی که میگن بی اورده به درد نخور نیستی، کسی که تو سن 7 سالگی بتونه یه رادیو بدون باتری بلندگودار درست بکنه، یعنی جزی از چیزایی بود که تو اون زمان خیلی مثلا دنبالش میگشتن یه همچین کاری رو بکنه. من چقدر رفته بودم مثلا تحقیقات کرده بودم، چقدر بر دست یه رادیو ساده وایسادم، بعد این بند خدا یه سری چیزها رو به من یاد داد که من بتونم اونو درستش کنم. اومدم نقاشی کشیدم، بعد کتک خوردم، برگشتن گفتن که تو نقاشی نباید چیز بکنی، نقاشی بکنی. نقاشیم خیلی خوب بود، الانم هم همینجوریه، بچهای من همشون ادم هنر نقاشیشون خوبه. بعد اومدم توی یه موقعیتی که اومدم یه چند سال بعدش که کار کردم، گفتم از سن 6 سالگی من کار میکردم، دسترسی به پول داشتم. اونجا که کار میکردم بنده خدا گفت چی دوست داری بگیری؟ گفتم یه سنتور میخوام. بعد با چه خوشحالی منو برداشت برد توی خیابون بهارستان، اونجا یه سنتور برام خرید. بعد این سنتور رو منم با چه ذوقی، به خدا انگار که پیاده اومدم از بهارستان تا خود مجیدیه پیاده اومدم، چون پول چیز نداشتم، کرایه نداشتم. بعد اومدم تو خونه شروع کردم زدن صدای زلنگ زلنگش که در می اومدم، فکر می‌کردم خیلی آهنگ قشنگی رو دارم می‌زنم. پدرم اومد گفت این چیه؟ گفتم که این به صدا سنتور فلانی واسم خریده. با بی‌رحمی کامل کوبید تو سر من، اون سنتور تو سر من له شد. بعد دیگه واقعا نقطه ذوق منو تیز کرد. خودش هم یه تاری داشت، اون تارش هم خیلی تار گرانبها و چیز رو خودش تار میزد، آواز هم میخوند و بعدش اونم خودش زد شکوند، به خاطر اینکه میگفت که اصلا ساز آواز اصلا یه چیز جزی از آلت چیزای شیطانیه که نباید، حالا بنده خدا نه اهل نماز بود نه اهل روزه بود، دچار توهم شد و یه الکلی معتاد بود، بعد اصلا نمیدونست که امام حسین داماد حضرت علیه یا پسرشه یا دختر خالشه، اصلا نمیدونست. یعنی بهش میگفت زینب کیه، میگفت که مادر امام حسینه، نمیدونست، یعنی نه سوادشو داشت نه میشه. ولی این چنان دیگه تحت تاثیر اون توهماتش قرار گرفت که من بلوکه کرد تو این مذهب، بعد اینا مثلا فکر کردن اینا مذهبی ان، من مثلا اینا رو آوردم تو خونه، باعث شده که چیز بشه، به اصطلاح بدبخت بشه، بی پول بشه. دنبال کارم نبود بنده خدا، مثلا نمیدونم پول با گونی از آسمون باید میافتاد، همیشه به ما گفت دعا کن خدایا یه گونی واسه پدرم مثلا اسکناس بیاد، ما سرمون رو میگرفتیم طرف آسمون دعا میکردیم خدایا این بچه این گونیه نمیومد. یعنی دنیا که دعاهامون جهت دهی نبود، یه چیزای عجیب غریب میخواستیم هیچ وقت هم بهش نمیرسیم، همیشه خواسته هامون اجابت نشد. مثلا من اگه دعا میخواستم بکنم میگفتم خدایا این همسایه رو بکش، الان میفهمم که خدا همون از اینکه خدا همسایه رو دوست داره منم دوست داره، خدا به خاطر من هرگز همسایه رو نمیکشه. ولی من دوم موقع دعا کردن من اینجوری شده، یعنی یه چیزای عجیب غریبی میخواستم که اصلا امکان نداشت، میسر نمیشد. به همین دلیل توی اون خانواده ما این کارامون انجام میدیم، ولی به هر دورانی بود خیلی سخت و زندگی خیلی سخت توی این عادت‌ها.